که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میایم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت رو میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذاشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر زهره کشاورز که متخصص بهداشت باروری هستن، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر، راجع به بازی های نکاتی رو بر ما بفرمایید. اصولا بچه ها هر چقدر که کوچیک باشن چند دقیقه میتونن تنها با هم بازی بکنن؟ آیا خیلی از والدین نگران این هستن که بازی اگر که داره با بچه های فامیل دوستاشون اتفاق میفته، محیط بازی باید چه شرایطی داشته باشه، نقش پدر مادر چیه تو این بازی ها، بازی مناسب چیه نامناسب چیه؟ خیلی نگران دکتر بازی میشن. تمام مواردی که باید مد نظر قرار بگیره برای اینکه بچه داره بازی میکنه، هم از اون بازی لذت ببره، همین که براش مخاطره آمیز نباشه، الگوی نامناسبی براش نشه.
چند تا نکته قبل از اصلا کنار هم گذاشتن بچه ها درش وجود داره. اینکه بچه‌هایی که تفاوت سنی بیشتر 2 سال دارن بهتره که کنار هم نباشن، چون اصلا به لحاظ تکاملی متفاوتن. از طرفی بچه هایی که همسنن ولی به لحاظ تکامل مغزی از هم در واقع مجزان، یعنی مثلا یک بچه کم توان ذهنی داریم مثلا 4 ساله و یک بچه داریم که نرماله و 4 سال است. خب اینا هم کنار هم درست همسنن ولی به لحاظ تکاملی متفاوت هستن. توصیه میکنیم که اینا اگر هم قرار اینجور بازی ها اتفاق بیفته نظارت خیلی بیشتری باید باشه روش. به طور کلی وقتی بچه ها کنار هم هستن قانون 30 دقیقه به 30 دقیقه رو باید داشته باشیم، یعنی هر 30 دقیقه در بازی های کودکان باید یک نظارتی به صورت سرزدن یکی از والدین اتفاق بیفته، ولی نه سرزدنی که حالت مچگیری باشه، چون بعد از 30 دقیقه بچه ها وارد بازی های شیطنت های کنجکاوی های خودشون میشن. تا 30 دقیقه اول دارن آشنا میشن، بازی رو شروع میکنن. این 30 دقیقه به 30 دقیقه که شما سر میزنید یه مقدار اون کنجکاوی ها رو میشکنه، کنجکاوی هایی که معمولا کنجکاوی هایی نیست که بخوایم بگیم بچه ها منحرفن که این کار رو میکنن، جز تکاملشونه که کنجکاو ببینه اون یکی چه شکلیه، و یا وارد همون بازی هایی میشه مثل دکتر و پرستار که لباس همون ممکنه در میارن، یا عروس داماد میشن، بالاخره وارد بازی هایی میشن که مجوز میدن به خودشون که بتونن در واقع لباس هم در بیارن یا بازی رو جلوتر ببرن. پس سرزدن ها میشه نیم ساعت نیم ساعت، حالا به بهانه هایی مثل اسنک بردن، میوهی بردن، یه بالاخره درگیر با بازیشون شدن. و البته اگر که حالا اون شرایطی که مثلا بچهای بزرگتری کنار بچه شما هستن، بالاخره خانواده‌ها این روزا کوچیک‌تر شدن و ممکنه که اینقدر همسن و سال کنار هم وجود نداشته باشه، تفاوت سنی بالای 2 سال گاهن میپرسن از ما که مثلا خب بالاخره مثلا اینکه پسر خاله‌شون ممکنه که 5 سال فاصله داره، یا حالا به هر حال بچه‌ای هست که بزرگسال‌تره، باید حتما این نظارت خیلی بیشتر باشه، شاید 30 دقیقه حتی نزدیکتر، و با دقت باید باشه، چون اتفاقهایی که میفته به هر حال عدم نظارت والدینه که باعثش میشه، نه اینکه ما بخوایم به بچه ها ایراد بگیریم. مسئله دیگه اینه که حالا اگر وارد شدن و حالا متوجه یک مسئله میشن، مثلا وارد شدن میبینن که بچه‌ها لباس هم رو در آوردن، بالاخره مواجه میشن با این مسئله، این که بخوان بچه‌ها رو بزنن، داد و بیداد بکنن، با خشونت از هم جدا میکنن، والدین دیگری رو درگیر میکنن، به بچه ها برچسب میزنن. مثلا این راحت میان تو اتاق درمان به من میگن خواهیم دکتر، مثلا ما به بچهشون گفتیم که بچه شما منحرفه و دیگه نمیخوایم با بچه ما بازی کنه. یعنی همون ابتدای کار بچه ها مواجه میشن با یک اتفاق خشنی که نمیدونن هم چرا این اتفاق افتاده. بهترین کار همونجا اینه که با آرامش ازشون بخواین لباساشونو بپوشن، بعد همونجا نکته آموزشیتونو بگین که خب ببین عزیزم شما نباید این کارو میکردین، چون حریم خصوصی، حالا بدن من، بدن تو، کسی نباید لباس منو در بیاره. این باید تو آموزش مرتب تکرار بشه. و حالا اگر نکته اینه که یک کودکی در بازی‌ها اصرار داره که لباس بچهای دیگر در بیاره علارغم واکنش‌های عاطفی که اونا نشون میدن، این هم نه به خود کودک، فقط والدینش باید بدونن که این نیازمند بررسی و ارزیابیه، نه اینکه خود کودک رو بخوایم شماتت بکنیم که چرا این کار رو انجام میده. چون بعضی وقتا در خود بازی ها هم نکاتی دیده میشه، کودکی که اسباب بازی هاش رو در نقاط جنسی تخریب میکنه یا نقاشی های عجیب میکشه یا میبره یا ممکنه رنگ‌آمیزی هایی میکنه که خشونت توشه در نقاط جنسی عروسک مثلا، یا اسباب بازی ها رو به شکلی تخریب میکنه که نشانه های از استراب و استرس درش وجود داره. کودکی که گفتم علی‌رغم واکنش عاطفی کودک دیگه اصرار داره که یک رفتار رو باش ادامه بده، به خصوص در آوردن لباس، این نیازمند بررسی میشه، نه اینکه باز ما بگیم حتما این بچه منحرفه و مثلا بیایم دنبال اتفاقهایی بگردیم که نگرانی ایجاد کنیم در پدر مادرش. تو حول هوش سن 5 و 6 این بازی ها خیلی پررنگن و در حقیقت وظیفه رو ما از والدین میبینیم که نظارت باید باشه. تنها گذاشتن بچه ها در فضاهایی که نمیشناسیم در و اعتماد کردن و طولانی گذاشتنشون میتونه اتفاقهایی رو بر بچه ها ایجاد بکنه که خب خوب نیست تجربه بشه.
داریم راجع به زیر 7 سال صحبت میکنیم خانم دکتر. ممکنه که این بچه های زیر 7 سال حالا ورود به پیش دبستانی مهد کودک، سن مهد کودک باشن، دعوت میشن جایی، ممکنه که این دعوت بدون حضور خانواده باشه، تولدیه، جشنیه، کلاس های آموزشیه که داره برای اینا تو مهد کودک را تو برنامه روزانه شونه، خارج از برنامه روزانه شونه. اینا رو شما چه توصیه‌ای براش دارین؟ به خصوص برای دور همی هایی که بچه ها دعوت میشن به خونه افراد مختلفی که تو محیط کلاسشون هستن. خیلی وقت خانواده ها صرفاً اعتمادشون نسبت به این هستش که خب این بچه با یه بچه تو مهد کودک خودش میخواد بره خونه والدین این بچه که تو مهد کودک خودش هم کلاسیه یا توی پیش دبستانی با هم دیگه هستن، تو دبستان با همن. اصولا تکلیف برای زیر 7 سال چیه برای این دوره همی ها و بعد آموزش هم جداگانه باز ازتون؟
بله، ما یک نکته‌ای که باید حواسمون باشه اینه که بچه‌ها به هیچ عنوان در فضاهای حتی خانوادگی که میشناسیم شب نباید بمونن. یعنی این شب موندن تا صبح باید قدغن باشه. حتی اگه بچه خواب میره بهتر والدین بیارن با خودشون بغل کنن بیارن خونه. وقتی مثلا مهمانی میرن و میگن خب بچه گناه داره، مثلا خونه نمیدونم یه فامیلی بودیم و چون آشنا بودن ما اونجا گذاشتیم،
حتی نزدیکترین اقوام.
یعنی توصیه نمیشه که شما فرزندتون رو در محیطی که غیر از خونه خودتون هست تنها رها کنید، مگه اورژانسی باشه، حالا یه اتفاقی افتاده و مجبور شدین، اون هم باز باید تا اونجایی که میتونید با نظارت خودتون باشه. بچه ها معمولا زیر 12 سال اصلا حق ندارن در فضاهای تنها باشن، یعنی ما رهاشون کنیم. زیر 12 سال حتما باید یه والد کنار کودک در فضاهایی که عمومی هست به خصوص و جمع هست باید باشه. حالا در فضای مهمانی ها اولا که به چارچوبای ارزشی خانواده برمیگرده که ما آیا تمام جشن‌هایی که می‌خوایم دعوت بشیم می‌خوایم بچه ما حضور داشته باشه، یعنی اجتماعی شدن رو تفکیک کنیم از این که ما آیا چقدر نظارت داریم که می‌خوایم این اجتماعی شدن اتفاق بیفته. آیا صرف این که هر دعوتی می‌کنن بچه من بره، پس چون تولد خوش می‌گذره بچه‌م اجتماعی میشه، منم فرصت نمی‌کنم، خوبه به کارام میرسم. این بدترین فرم تربیته، چون شما رها میکنین بچه رو در محیطی که هیچ آگاهی ازش ندارین و فکر میکنین که خب اجتماعی میشه. بسیاری از اتفاقاتی که نباید و بچه ها متوجهش نیستن در همین فضاهای عمومی اتفاق میفته که اتفاقا تو شلوغی ها هستن و ممکنه در این فضای خلوت اصلا کمتر این اتفاق بخواد پیش بیاد، ولی در فضای عمومی برای بچه‌ها ممکنه این امکان ایجاد میشه که سوء استفاده بشه ازشون و بچه اصلا توی سن خیلی پایین متوجه نیست که داره ازش سوء استفاده میشه، متوجه بعضی لمس ها نیست. حالا من این برنامه رو در واقع در مورد یه سری اصول داریم صحبت میکنیم، ازتون خواهش میکنم که یه برنامه رو بذاریم که ما حالا به بچه‌ها چگونه منتقل کنیم این اصول رو، یعنی بچه چی چیزایی باید بداند که مثلا بدن خصوصی رو چجوری بهش بگیم، لمس ها رو چجوری بگیم. الان داریم اصول رو به طور کلی میگیم. پس در مورد مهمانی ها اگر قرار بچه دعوت میشه و میخواید بفرستید، باید حتما دقیقا بدونید که چه خانواده ای با چه اصولی، چقدر شما شناخت دارین ازشون. اگه امکان دارید که باهاشون یک آشنایی کوچولوی قبل از مهمانی داشته باشید خیلی خوبه، در حد یه صرف مثلا قهوه یا چای کنار هم دیگه، در حد یه دم خونه رفتن، محیط و ارزیابی کردن، ارزش هایی که شما دارید باش نکات تربیتی و اصول آموزشی خانوادگیتون رو پیش میبرید چقدر با اونها طبقه. یک زمان شما یه سری اصول رو شروع کردین، بچه هم خیلی خوب تو اصول شما افتاده، ولی با همون مهمانی تمام این اصول میشکنه و شما الان با تعارض مواجه میشین با کودکی که مرتب میگه پس اونا چی، من شبیه اونا میخوام باشم و رفته دیده. برای همین اصول باید خیلی با هم شباهت داشته باشه. اگر خیلی مطمئن هستیم، واقعا ما خیلی توصیه نمیکنیم که بچه‌ها طولانی مدت در یه فضاهایی که نمیشناسیم رها باشن، اگه خیلی هم مطمئن هستید که نمیخواید خودتون حضور داشته باشید یا امکان حضور بزرگ سالان نیست، حتما باید بدونید کی اونجا ناظر بر بچه هاست، یعنی آیا اونجا فضایی که مهمانی هست نظارت با کیه و شما در ارتباط باشین. در این حال باز هم برمیگردیم به این که بچه شما باید نکات کامل مراقبت از خودش یاد گرفته باشه، یعنی بدونه در این فضاها بگونه واکسینش کرده باشیم که در این فضاها چه اتفاقهایی نباید بیفتن یا اگه بیفتن باید گزارش کنه. با این شرایط میتونیم همچین مجوزی بدیم که بچه ها در فضای مهمانی شرکت کنه.
خب خیلی ممنون خانم دکتر کشاورز عزیز. همینجا اصلا بفرمایید که بچه اگر بخواد اولین مهمونیه که دعوت شده، اولین تولد داره میره، یا اصلا پیشتر از اون هر محیطی که قراره این بچه حضور داشته باشه در محیط منزل فامیل و اقوام و دوستان و حالا محیط آموزشی خودش، چی باید به بچه یاد بدیم؟ بچه زیر 7 سال،
اولا که برای اینکه یک مسئله آموزش داده بشه باید اون بسترش آماده باشه، یعنی ارتباط والد با کودک خیلی مهمه. کودک از کدوم والد حرف شنوی بیشتر داره؟ معمولا ممکن زیر 7 سال بیشتر با مادر باشه، ولی خب حالا در خانواده‌هایی که مادر به علتی حالا فوت یا بالاخره جدایی وجود نداره، با مثلا پدر داره زندگی میکنه یا بزرگسال دیگری هست، بالاخره اونجا میشه کودک از کی حرف شنوی بیشتر داره و با کی ارتباطش بهتره. پس در ابتدای امر برای هر نوع آموزشی باید کودک با شما یک ارتباط مؤثر و خوب داشته باشه. نکته‌ای که باید به کودک گفته بشه اینه که بدن تو مال خودت و خودت رئیس بدنت هستی. این جمله باید مرتب تکرار بشه. بدنت مال خودته و تو رئیسشی و کسی حق نداره بدون اجازه به بدن تو دست بزنه. بدن خصوصی رو جدا نکنیم، یعنی اینکه ما نگیم هی بدن خصوصی و به اندام خصوصیش اشاره کنیم. بدن تو یعنی از سر تا پا، یعنی تمام قسمت‌های بدن. و البته که رو نقطه خصوصی تأکید میکنی، میگی مثلا بعضی از قسمت ها که اندام خصوصی تو هستن اونجا به هیچ عنوان فقط مثلا مادر و پزشک میتونه ببینه، یا حالا اگه مهد کودک داره میره مثلا کسی که مسئول شستشو هست. اینه که بچه هر لحظه نباید فکر کنه که هر کسی میتونه لباسشو در بیاره و بدنشو بشوره. این اصلا خودش هم این نکته هست، یعنی اینکه ما باید بدونیم وقتی کودکانمون اگه شاغلیم جایی میسپاریم چند نفر مسئول بچه ما هستن برای نگهداری و مراقبت، چون اینجا داریم این آموزش رو میدیم ولی در عمل این اتفاق نمیفته. پس آموزش ها رو با آنچه که در فضا هم وجود داره برای کودک باید منطبق بکنید، یعنی اگر میگید به بدنت کسی دیگه دست نزنه، واقعا باید بدونه که مثلا مادر یا مثلا فلانی فقط مسئول شستشوش هست برای بچه‌ای که هنوز مستقل نشدن. مسئله دیگه اینه که هر مشکلی برای تو پیش اومد باید به ما گزارش کنی. هر مشکلی، حالا اینجا میخوایم لمس ها رو بهش یاد بدیم. بچه رو بغل میکنیم و حسش رو میپرسیم. مثلا مادر بغل میکنه، حسش رو میپرسه چه حسی داری، خوبه؟ بعضی وقتا ممکنه کسی به تو دست بزنه و حس بدی داشته باشی. بعضی از لمس ها خوبن، بعضی از بغل کردن ها خوبن، بعضی ها خوب نیستن. اگر حس بدی داری اونو باید به ما گزارش بکنی.
و دقیقاً این حس رو میگیره.
بچه ها حتی تو سن خیلی پایین وقتی لمس بد براشون اتفاق میفته متوجهن، حتی اگه نتونن گزارش کنن، یعنی میدونن یه اتفاق بدی داره میفته چون یه حس بد باهاش میاد، ولی شاید اصلا کودک نمیتونه گزارش کنه که اونجا نظارت والد میطلبه، یا مثلا مثل پرستاری که سپردیم یا جایی که سپردیم غریبه بود یا مهدی که سپردیم و مثلا چه کسی بچه ما رو چطور لمس کرد. کودک متوجه حس بده هست، فقط نمیدونه چرا این اتفاق افتاده و این چیه، ولی بعد که بزرگتر میشن کاملا متوجه، یعنی بچه ها مثلا 3-4 سال 4 سال به بعد به خصوص کاملا متوجه لمس خوب و لمس بد هست. لمسی که دستشو میگیرم بغلش میکنم خوبه، هر چیز غیر این بود که حالت بد شد به ما گزارش میکنی. حالا ممکنه این تو چی دیده میشه؟ مثلا یه فامیلی میاد میخواد بچه رو بغل کنه، بچه ها امتناع میکنن، میگه من از بغل کردن این خوشم نمیاد. همونجا وقتی میخوایم به زور بهش بگیم نه باید بری فلانی رو بغل کنی چون مثلا عمو فلانیه خاله فلانیه، اینجا ما تعارض پیدا میکنه که خب من که خوشم نیومد ولی باز اینا گفتن باید این کار انجام بدی. پس دقت کنیم اگر بچه ها هم دارن گزارش میکنن که مثلا تو هلوش 6-7 سال اصلا بچه ها امتناع میکنن از این که بخواین بغل یه عده برن در فامیل، ممکنه حتی مادر بزرگ پدر بزرگش باشه، این که ما به آرامش توضیح بدیم که بچه ها توی این سن ممکنه یه کمی مثلا این به این معنی است که شما رو دوست نداره، بغل کردن رو دوست نداره. بعضی از بچه ها خیلی لمسی نیستن، ما به اجبار نمیتونیم هی بگیریم لمسشون کنیم بگیم چون تو رو دروازی فامیل این اتفاق باید بیفته. برای همین تفکیک لمسای بعد خیلی مهمه. بعض وقتا هم داستانهایی هست، کتاب داستانهایی هستش که بچه ها میخونن، اونجا با شعر هی داره بهشون گفته میشه که مثلا نمیدونم یه تمساحی اومد این رفتار رو کرد و مثلا خرگوشه این کار رو کرد. بچه توی بازی ها ملموستر میفهمه که ممکن ما یه عروسک هایی که دست میرن که میتونیم باشون بازی سازی بکنیم، یه سناریوی طراحی میکنیم برای بچه های کوچولوی مثلا 5 سالمون 6 سالمون و توی این سناریو گفتمان این دو نفره یا مثلا رفتاری که یکی با دیگری دارست و این چطور داره حالا این واکنش رو داد میزنه، بلندش میکنه، بیانش میکنه، این شکل بچه ها یاد میگیرن. و اینکه باید استمرار داشته باشه، یعنی ما هر چیزی رو که شروع میکنیم به بچه ها میگیم، بچه 4 ساله فقط میدونه بدنش مال خودشه، خودش رئیس بدنشه و اندام خصوصیشو میدونه و دیگه ما تو رفتارهامون بهش یاد میدیم که داریم دقت میکنیم، مثل حمام بردنش یا دستشویی بردنش دقت میکنیم که حریمش رعایت کنیم یا تعویض لباس. ولی بچه‌ها که بزرگتر میشن بهتر تفکیک میکنن. ما میتونیم مثلا برای سن 4 سال فقط رئیس بدنت پسی و بدن خصوصی رو میگیم، برای 5 ساله 6 ساله لمس ها خیلی واضح تر جا میفته، واکنش نشون دادن ها خیلی واضح تر جا میفته. و البته تمام اینها خانم علوی عزیز زمینا گوش زد کردنه، این نیست که ما چون اینو گفتیم دیگه نظارت نباید بکنی، این فقط در واقع آموزشی که داده میشه، اما در کنارش نظارت کامل والدین باید باشه.
ضمن اینکه تکرار هم باید بشه این آموزشا.
دقیقاً، یعنی استمرارش، یعنی اینکه مثلا بچه‌ها فکر کنیم ما که گفتیم بلدن، در هر مقطعی هر از گاهی بعد اینا به صورت چه بازی، چه گوش زد کردن، چه استفاده از نکات تربیتی کارتون‌ها انیمیشن‌هایی که دارن می‌بینن، نکات تربیتی از رفتارهایی که بیرون تو جامعه دارن می‌بینن استفاده می‌کنیم، میگیم ببین این کارش اشتباه بود، ببین این مثلا رفتارش اشتباه بود. و البته از اون ور بومم نیفتیم، یعنی مثلا والدینی که بیش از حد میگن و ترس ایجاد می‌کنن، مثلا مادری که خب به من میگه که من هر بار بچه میخواد بره پارک هی اون مسئله سوء استفاده ها و آدم غریبه ها رو میگم، بعد الان که دیگه هر بار میخوایم بریم پارک این بچه شرطی شده تا کفشو میپوشه، میگه دیگه نگو مامان دیگه میدونم چی میخوای بگی. خب این انقدر گفته شده بعضی وقتا که در قالب یک وسواس میره،
یعنی مثلا دیگه بچه ممکنه فکر کنه پاش از در خونه میذاره بیرون، الان دقیقاً همه قراره که مثلا دوزنش یا یعنی که ازش سوء استفاده بکنن، از اون ور بومم افتادنش باعث ترس بیمورد بچه میشه. خیلی ممنونم خانم دکتر کشاورز عزیز، مثل همیشه از دانش شما استفاده کردیم، نکته های بسیار جالب کاربردی رو برامون مطرح کردین و خب لازمه که این نکته ها در سنین مختلف بیان بشه برای آگاهی شما والدین عزیز، خانواده های عزیز و به خصوص هدفی که ما داریم پیشگیری از مشکلاتی که ممکن در آینده برای بچه ایجاد بشه. سپاس از حضور شما خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنونده عزیزی که به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، غم مخور دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
هرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور
ذاتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کولر. کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
حلوا عده سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عده سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر، مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. اعضای حیاتی 3 بیمار مرگ مغزی در بیمارستان سینا به 10 بیمار نیازمند عضو جان دوباره بخشید. به گفته که دکتر طالبیان رئیس بیمارستان سینا، در صورت دو برابر شدن